ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
شنونده‌های عزیز و شاگردان گرامی، السلام علیکم. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در این ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تشریح می‌شود. یادآوری می‌کنم که این درس به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاگردان عزیز، در ساعت درسی امروز ابتدا می‌پردازیم به جغرافیای صنف هفتم. در جریان این درس و ادامه درس قبلی به مسئله عرض البلد و طول البلد می‌پردازیم. می‌شنویم که طولانی‌ترین عرض البلد خط استوا است. استاد برای ما خواهد گفت که هر درجه عرض البلد به چند دقیقه و هر درجه طول البلد به چند دقیقه تقسیم و مساوی می‌شود. شرح بیشتر درس را در تشریح استاد می‌شنویم.
در ادامه جلسه قبل، قطب شمال و قطب جنوب زمین، عرض البلد، طول البلد، حرکت وضعی زمین، حرکت انتقالی زمین در این جلسه با همدیگر مرور خواهیم کرد. اولین بحث قطب شمال و قطب جنوب زمین است. اگر شما به کره زمین دقت کنید دیده میشه که خط استوا از شرق به غرب زمین به دو حصه مساوی تقسیم کرده که قسمت شمالی به نام نیم کره شمالی و قسمت جنوبی به نام نیم کره جنوبی یاد می شود. خط استوا 0 درجه عرض البلد می باشد که 90 درجه در شمال و 90 درجه در جنوب کره زمین وجود دارد. اما انتهای 90 درجه عرض البلد ها انجام قطب های زمین را تشکیل می دهد. قطب شمال و قطب جنوب. قطب شمال نقطه آخری محور در شمال است که عرض البلد آن 90 درجه شمالی می باشد. همچنین قطب جنوب نقطه آخر محور زمین در جنوب است که عرض البلد آن 90 درجه جنوبی می باشد. از این سبب عرض البلد 0 خیلی طویل بوده که عرض البلد 45 درجه طول متوسط و عرض البلد 90 درجه قطبین کوچکترین عرض البلد ها به شمار می رود. بریم سر موضوع خود عرض البلد چی هست؟ عرض البلد ها به نام دایره های موازی هم یاد می شوند به خاطری که تمام خطوط آن موازی به خط استوا هست. که در اگر شما روی کره زمین نگاه کنید به وضاحت دیده می شه. روی نقشه کره مجسمه به وضاحت دیده می شه. عرض البلد دایره هایی رو میگن که موازی به خط استوا استقامت شرق غرب را دارن. موازی همدیگر بوده به دایره های طول البلد عمودی باشن. به خاطر که زمین شکل کروی دارد، بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. پس بزرگترین دایره عرض البلد خط استوا هست. حد از درجه عرض البلد به 60 دقیقه و هر دقیقه به 60 ثانیه تقسیم میشه که در نقشه ها به حساب درجه، دقیقه و ثانیه معرفی شده است. خب، حالا بیاییم سر موضوع خود طول البلد چی هست و چی اهمیتی داره. برای نقشه های جغرافیایی خطوطی رسم شده که توسط آن بالای نقشه هر نقطه روی زمین که خواسته باشه میتونید چه کنید پیدا کنید. این خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میباشد. پس ما با استفاده از خطوط دایره های طول البلد و عرض البلد میتونیم چه کنیم نقاط مختلف روی نقشه زمین ما چه میتونیم پیدا کنیم که به اصطلاح کمیا وضعیه جغرافیه نیز یاد میشود. زمین در کل دو قطب دارد، قطب شمالی و قطب جنوبی. آن خطوط فلزی که قطب شمالی شروع شده و تا قطب جنوبی رسد به نام خطوط طول البلد یا نصف النهار یاد می شود. پس خطوط فلزی که از قطب شمالی شروع می شه و تا قطب جنوب ادامه داره یا میرسه، بنا خطوط طول‌البلد یا همچنان نصف النهار هم یاد میشود. چون تعداد مجموعه طول‌البلد ها 300 درجه میباشد. موضوع بعدی هم حرکت وضعی زمین و نتایج آن میباشد. زمین در کل دو نوع حرکت مهم دارد. یکی حرکت وضعی و حرکت بعدی حرکت انتقالی هست. زمین در مدت 24 ساعت به دور محور خود میچرخد که یک دور کامل تکمیل میکنه، که این حرکت به نام حرکت وضعی زمین یاد میشود. پس حرکتی که خود زمین به دور خود یک چرخ کامل زمین دور خود میزنه به نام چی؟ به نام حرکت وضعی زمین یاد میشه. که از نتایج حرکت وضعی زمین ما میتونیم بگیم که به وجود آمدن شب و روز است. که شب و روز، به وجود آمدن شب و روز یکی از مثال های حرکت وضعی هست. آفتاب همیشه در یک طول‌البلد در حالت طلوع است و به جهت مخالف آن در یک طول‌البلد در حالت غروب است. به حرکت انتقالی زمین، حرکت انتقالی زمین به دور آفتاب صورت می‌گیرد که مدار آن بیضوی است. آفتاب در یکی از معراق‌های بیضوی قرار دارد. از این سبب فاصله زمین از آفتاب در تابستان و زمستان تفاوت دارد. نزدیکترین فاصله آن با آفتاب 147 میلیون کیلومتر و دورترین فاصله آن 152 میلیون کیلومتر است. حرکت زمین در بالای مدار به سرعت 30 کیلومتر فی ثانیه صورت می‌گیرد که در فصل بهار اشعه آفتاب بالای خط استوا عمود است و آن هم در اول حمل، در اول سرطان، شروع فصل تابستان، شعاع آفتاب بالای دایره سرطان عمود می‌تواند که در اول میزان فصل خزان، شعاع آفتاب بالای دایره استوا عمود می‌باشد. در اول جد، شروع فصل زمستان، شوهای آفتاب بالای دایره جهت عمودی باشه.
بله عزیزان، از استاد شنیدیم که زمین در نتیجه دو نوع حرکت در 24 ساعت به دور محور خود میچرخد. از میان این دو نوع حرکت شب و روز در نتیجه همین حرکت وضعی پیش میآید. از استاد شنیدیم که حرکت زمین به دور آفتاب حرکت انتقالی است و این حرکت به شکل بیضوی صورت میگیرد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما شنونده برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی هستین. در این بخش می رویم و به یکی از بخش‌های مضمون جغرافیای صنف 8 از استاد گوش می دهیم. در این بخش برایتان موقعیت و ویژگی‌های قاره اروپا تدریس می شود. در این درس می خوانیم که بحیره مدیترانه از بحیره‌های شناخته شده جهان در اروپا است و این بحیره در بین اروپا، افریقا و آسیا قرار گرفته. می شنویم که این بحیره به دلیل قابلیت کشتیرانی منفعت‌های زیاد تجاری اقتصادی را برای کشورهای حوزه مدیترانه به بار آورده است. در ادامه خواهید شنید که تفاوت‌های اقلیم اروپا با قاره‌های دیگر در چیست؟
موضوعاتی که در این جلسه با هم بحث خواهیم کرد، بحیره‌های اروپا، خلیج‌های اروپا، اقلیم اروپا و جغرافیای سیاسی اروپا می‌باشند. بحیره‌های اروپا، بزرگترین بحیره برازم اروپا بحیره مدیترانه می باشد که بین سه برازم آسیا، اروپا، آفریقا قرار گرفته است. این بحیره در طول سال قابل کشتیرانی می باشد. در بین انگلستان و فرانسه بحیره مانش یا چنل انگلش وجود دارد که بزرگترین رای حمل و نقل بین اروپای غربی، جنوبی و برازم آفریقا تشکیل داده و در شمال آن بحیره شمال واقع شده است که جز بحر اتلانتیک شمالی به شمال می دود. آن کمتر هست و محیط مناسب برای شکار ماهی، کشتیرانی و استخراج نفت و گاز آماده ساخته است. بحیره های اروپا، بحیره نوروی نیز عمق کم دارد، محیط مناسب پرورش ماهی است. بحیره بالتیک در جنوب جزیره نمای اسکاندیناویا واقع بوده که قابل کشتیرانی می باشد. بحیره های شمال اروپا مانند بارنتس با وجودی که در نزدیکی اقیانوس منجمد شمالی واقع شده در طول سال یخ بسته است و به اثر جریان گرم گلف استریم قابل کشتیرانی است. خلیج های اروپا موقعیت خاص جغرافیایی بر اعظم اروپا به شکل جزیره نما در بین بحیره مدیترانه، بحر اتلانتیک، بحیره منجمد شمالی و موقعیت مناسب بحیره بلتیک در داخل خشک باعث ایجاد بیشمار خلیج ها در سواحل این بر اعظم گردیده است. خلیج های بزرگ و عمیق برای ایجاد بندرگاه ها شرایط مناسب طبیعی را مهیا ساختند. برای اینکه کشتی های بزرگ در نزدیک ساحل آماده از امواج قوی بحری در امان اند و زمان لازم برای تخلیه و بارگیری اموالشان داشته باشند تا به لنگر اندازیشان سهولت پیش گردد. بنابراین کشورهای ساحلی که دارای چنین شرایطی اند به صورت طبیعی بدون مصارف اضافی برای تأسیسات بندری از آن استفاده کرده میتونند. و همچنان میتونیم بگیم که خلیج‌های کوچک به دلیل داشتن مواد غذایی فراوان، آب‌های کم عمق و نسبتاً آرام زمینه را برای پرورش انواع حیوانات بحری مساعد ساختند. به همین سبب آب‌های این خلیج‌ها از نظر شکار ماهی و زمین کف آب‌های آن برای اکتشاف معادن به خصوص نفت و گاز بیشتر دارای اهمیت است. اما برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نیست. اقلیم اروپا نظر به چند علت از اقلیم قاره‌های دیگر جهان که با قاره اروپا در یک از جغرافیه قرار دارد متفاوت‌تر است. به همین دلیل بیابان‌های گرم و خشک و باران‌های سیل آسا در نواحی شقیان دیده نمی‌شود. قاره اروپا در منطقه معتدله شمالی قرار دارد و فقط قسمت کوچک آن در منطقه منجمد شمالی واقع شده است. این قاره از سه طرف شمال، جنوب و غرب تا وسط آب احاطه شده است و تقریبا در همه جا از رطوبت کافی ابر بهره مند است. کوههای موجود در قاره اروپا مرتفع نیست تا مانع نفوذ رطوبت اقیانوس اطلس و بحیره مدیترانه به داخل این قاره شود. اگر کل اقلیم قاره اروپا را به چهار منطقه بزرگ تقسیم می‌کنیم، ناحیه جنوبی یا مدیترانه، مناطق مجاور بحر اتلانتیک، ناحیه مرکزی خشک یا بری، ناحیه شمالی یا قطبی و بادها می باشد. ناحیه جنوبی یا مدیترانه، این بخش شامل منطقه جنوبی اروپا است که در سواحل بحیره مدیترانه قرار داشته دارد. آب و هوای مدیترانه دارند. آب و هوای مدیترانه دو خاصیت دارد: یک، زمستان های معتدل و بارانی، دو، تابستان های گرم و خشک. رطوبت در این منطقه به پایه کشورهای ساحل قوی نیست و بیشتر بارندگی در فصل‌های خزان و زمستان است. منطقه مجاور بحر اتلانتیک شامل کشورهای انگلستان و ایرلند می‌شود. به مناطق اقیانوس اطلس نیز معروف است. هوای این منطقه در زمستان و تابستان ملایم و معتدل است و چون در معرض بادهای اقیانوس اطلس واقع شده است، رطوبت زیاد دارد. ناحیه مرکزی خشک یا ابری این نواحی شامل اروپای مرکزی و اروپای شرقی است. در این ناحیه به سبب اینکه رطوبت کم است، اختلاف درجه حرارت هوا در تابستان و زمستان بسیار است. یعنی هوایان در تابستان بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است. به ناحیه شمالی یا قطبی قسمت اعظم شبه جزیره اسکاندیناویا است. آب و هوا در این ناحیه شامل روسیه و تقریبا این نواحی به سبب نزدیکی با منطقه قطب شمال بسیار سرد و خشک است. در این ناحیه برف بیشتر از باران می‌بارد و به سبب سردی زیاد دریاها و بحیره‌ها در طول سال بین 5 تا 8 ماه منجمد یخ بسته است. بادها اروپای شمالی و مرکزی و همچنان اروپای مدیترانه از جمله مناطق هستند که شامل وزش بادها می‌باشند. که این مناطق در معرض وزش بادهای قطبی که از اقیانوس اطلس می‌وزد قرار دارند. در زمستان نیز بادهای سرد قطبی به این مناطق می‌وزند. و اما اروپای مدیترانه این مناطق در معرض وزش بادهای سرد و گرم قرار دارند. در تابستان بادهای گرم و خشک از صحرای بزرگ آفریقا می‌وزد و بادهای سرد نیز در زمستان ها از کوهستان های آلپ برخواسته و این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهم. جغرافیای سیاسی اروپا. اروپا یکی از سه قاره قدیمی جهان است و در نیم کره شمالی بین 35 درجه تا 80 درجه عرض‌البلد شمالی و 60 درجه عرض‌البلد شرقی و 25 درجه عرض‌البلد غربی واقعیت دارد. شرقی ترین نقطه آن دریای اورال و کوه اورال، غربی ترین نقطه آن غرب آیسلند، شمالی ترین نقطه آن کشور نروژ و جنوب ترین نقطه آن جزیره کریت می باشد. طول آن از شمال به جنوب 6400 کیلومتر و عرض آن از شرق به غرب 4800 کیلومتر است. سرحدات اروپا از سه طرف با آب‌های بزرگ جهان احاطه شده است و با مقایسه با آسیا شبه جزیره کوچکی است که از شمال به اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب به بحیره مدیترانه، بحیره سیاه، بحیره کسپین، از شرق و برازم آسیا که کوه اورال و دریای اورال این دو قاره را از هم جدا می‌سازد محدود گردیده است. اروپا شامل کشورهایی است که تعداد آنها بالغ بر 44 کشور می‌باشد. در بین این کشورها 9 کشور وجود دارد که با آب راه ندارد، مانند سوئیس، اتریش، هنگری، سلواکی، سلوانیا، سربستان و مقدونیه می باشد. همچنین در این قاره 9 کشور از لحاظ وسعت کوچک است، مانند بلژیم، هلند، واتیکان و غیره می باشد.
بله شاگردان عزیز، در درس استاد شنیدیم که قاره اروپا در مقایسه با آسیا کوچکتر است و سه طرف با قاره های همجوار خود توسط مرزهای آبی جدا شده است. استاد برای ما گفت که کوه و دریای اورال قاره آسیا و اروپا را از هم جدا ساخته است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می‌گم. ساعت درسی صنف نهم را امروز به شرح درس دریاهای استرالیا اختصاص دادیم. از استاد خواهیم شنید که استرالیا دارای کدام دریاها است و چه خصوصیات دریاهای استرالیا را از دریاها در سایر کشورهای جهان متفاوت ساخته است. از استاد می‌شنویم که سیستم دریای موری دارلینگ چیست و چرا به آن سیستم گفته می‌شود. در ادامه جهیل‌ها را خواهیم خواند و از استاد می‌شنویم که تفاوت بین جهیل و دریا در چیست و داشتن جهیل‌ها برای یک کشور چه منفعت‌هایی را در بر دارد. پاسخ این همه سوالات را در شرح درس استاد می‌شنویم.
امروز در مورد دریاهای استرالیا می‌خوانیم که دریاهای استرالیا چی کجا موقعیت دارند. با ارتفاعات بزرگ در استرالیا باعث شده است که اقیانوس‌های زیادی را ایجاد کرده و دریاهای زیادی به اقیانوس‌های آرام و اقیانوس‌های هند می‌رسند. بزرگترین سیستم دریاهای استرالیا سیستم موری دارلینگ است و طول دریای موری به 2570 کیلومتر دارد و طول دریای دارلینگ به 2730 کیلومتر می رسد. دومین شاخه بزرگ را مورو امبیدجی که طول آن به 1690 کیلومتر می رسد تشکیل می دهد. از دریاهای موری و دارلینگ برای زراعت استفاده می شوند. این هم یکی از نقشه دریاهای استرالیا که شما اینجا می بینید. همه ما این بخش در استرالیا جنوبی است، در این بخش دریاهای دارلینگ که در موردش گفتیم و دریاهای موری در این بخش موقعیت داره و اینجا دریاهای دیگر. بعدا میاییم از جهیل، جهیل میشناسیم که جهیل چی است، چه قسم فرقش با دریا و دیگر چیزا چی می باشد. جهیلان را می گوید که چهار طرفش خالی و مابینش آب باشد. جهیل ایر بزرگترین جهیل نمکدار در استرالیا است و استرالیا جهیل های زیادی را فراهم نکرده است، ولی در جنوب ساحل در جنوب جهیل این جهیل های دیگری به نام های تورنس و گایردنر وجود دارد که سطح زمینی یعنی بستر آنها نیز توسط نمک پوشیده شده است. این عکس که شما میبینین این خودش یک نمونه عکس جهیل است و ما گفته بودیم که جهیل آن را میگوید که چهار طرفش کوه یا به یه حساب بگوییم چهار طرفش خالی و ما بینش آب میباشد. این خودش نمایندگی از جهیل میکند. بعد میایم در مورد اقلیم. استرالیا دارای تابستان های گرم و زمستان های معتدل دارد. تقریبا دو و سوم مساحت استرالیا خشک است که قابل زراعت نیست، یعنی اونجا که ما بگوییم باران نیست، آب نیست و اونجا نمیشه که ما از زراعت استفاده کنیم. شمال استرالیا در تابستان دارای باران های موسمی هستند و جنوب این کشور بادهای باران آور، بادهای غربی در طول زمستان میوزند، یعنی زیاد باران میباشه. در برخی نواحی استرالیا زندگی بسیار کم است و ممکن است که باعث با وجود آمدن خشکسالی هم باشد. آب و هوای حاره‌ای تابستان مربوط در شمال دارد و آب و هوای معتدل گرما به یک فصل خشک در منطقه کوینزلند می باشد. این عکس که شما می بینین این خودش بیانگر اقلیم استرالیا می باشد و شما می بینین که هر برخش جدا جدا تشریح شده و به شما گفته شده است. و این عکس که شما می بینین این هم برخی از بارندگی هایی است که در کدام اوسط در کدام جاهای استرالیا بارندگی می شه و اونجا باران می باره.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در شرح درس جغرافیای استرالیا شنیدیم که هرچند دو بر سوم بخش جغرافیای استرالیا خشک است، اما با داشتن هوای مرطوب دارای زمستان و تابستان معتدل می باشد. شنیدیم که هرچند استرالیا در مقایسه به تعداد زیادی از کشورها دارای اقلیم خشک است و برخی از مناطق آن عاری از سکنه نیز است، اما این خصوصیات سبب نشده که استرالیا یک کشور غیر زراعتی و مصرفی باقی بماند، بلکه دارای زراعت و تولیدات متنوع زراعتی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی جغرافیای صنف‌های 7، 8 و 9 با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالات آن را به گونه تشریحی در کتابچه هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8 و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7، 8 و 9 را می‌شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7، 8 و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزتان خوش.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.